خوب بر سلامتی خودتون یه سلامت خلط بفرمایی. اللهم صل علی محمد. خب رسیدیم به فراز اللهم صل علی محمد کما هدیتنا به و صل علی محمد کما رحمتنا به و صل علی محمد کما انذرتنا به. چی؟ اللهم صل علی محمد خاتم النبیین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین ملائکه و آل الطیبین الطاهرین و ائمه الهدی اجمعین آمین رب العالمین. اللهم صل علی محمد کما هدیتنا به و صل علی محمد کما رحمتنا به و صل علی محمد کما انذرتنا به و صل علی محمد کما فضلتنا به و صل علی محمد کما شرفتنا به و صل علی محمد کما بسرتنا یا نصرتنا به و صل علی محمد کما انقذتنا به من شفا حفرة من النار. اللهم بیز وجهه و اعل کعبه و افلج حجته و اتمم نوره و ثقل میزانه و اذن برهانه و فسه لهو حتی یرزا و بلخو درجته و الوسیلت من الجنت و بعثه المقام المحمود الذي وعدته و اجعله افضل النبیین و المرسلین اندکه منزلتن و وسیلتن و اقصص بنا اثره و اسقنا به کأسنی و آوردنا حوزه و احشرنا فی زمرتی و توفنا علی ملته و اسلکنا سبولهو و استعملنا به سنتی غیر خزایا ولا نادمین ولا شاکین ولا مبدلین. یا من بابه مفتوح لداعی و حجابه مرفوع لراجی. خب راجبه حال این قسمت هم من بکنم بخونم بد نیست، چون این تیکش یا ساتر الامر القبیح و مداوی القلب الجریح لا تفزحنی فی مشهد القیامه به موبقات الاثام ولا تورز به بچکل کریمنی بین الانام یا قایت المستر الفقیر و یا جابر العظم الکثیر حبلی موبقات الجرائر و افعن فازهات السرائر وخص القلبی من وزر الخطایا و ارزغنی حسن الاستعداد نزول منایا یا اکرم الاکرمین و منتها امنیت السائلین انت مولای فتحت لی باب الدعا والانابه فلا تغلق عنی باب القبول والاجابه و نجنی برحمتک من النار و بوثنی غرفات الجنان و جعلنی متمسکن بالعروت الوثقا و اختم لی به سعاده و احینی به سلامت یا ذل فضل یا فضل و کمال و عزت و جلال لا تشمت بی عدوان ولا حاسدان ولا تسلط علی سلطانا عنیدا ولا شیطانا مریدا برحمتک یا ارحم الراحمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله و سلم تسلیما. اینکه من بخشای مختلف رو خوندم دلیلش این بود که خواستم یه دلالتی بدم، دلالتش هم این بود که فضای دعا بعد از اینکه بحث مرگ مطرح میشه به صلوات ختم میشه و به دعای بعد صلوات، دعای بعد صلوات رو هم مربوط میشه به مباحث مباحث که مباحث که مربوطه به روز قیامت. در واقع ظاهرن انتظاری که ما از تعقیبات نماز ظهر داریم، توجه خاصه به روز قیامت و مراحل رسیدن به اون و استقرار در حیات اخروی است. طبق این چیزی که مطرح شد، نکته ای که اینجا در همین متن‌های خیلی خاص خونده میشه اینه که در تسبیح به علاوه حمد وقتی ظهور پیدا میکنه، یه ظهور تام می پیدا میکنه که توی این ظهور تامش هم عبد به کمال عبودیت میرسه، هم دین به کمال ظهور میرسه، هم عبد به کمال عبودیت میرسه و هم دین به کمال ظهور میرسه. این ترجمانه همون چیزیه که در سوره مبارکه که هم به مالک یوم الدین گفته میشه و این هم ترجمانه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این ظهور تام میشه که در واقع این بعدش به در واقع میرسه به انتقال از زندگی دنیا به قیامت که این انتقال تو مراحل مختلفش از مرگ گرفته تا بعث، از مرگ گرفته تا بعث چرا اینجوریه این؟ از مرگ شروع میشه تا بحث برزخ و بحث و بعدش هم قیامت. بعد اینجا در این فضا بحث صلوات مطرح میشه، این صلواتی که عبدش به کمال عبودیت رسته، دینش به کمال ظهور رسته، بعد صلوات میشه. چون شما صلوات بر محمد و آل محمد دارید میگین دیگه، مثل اینی که این بخش دین که به کمال ظهور میرسه، عبدش هم که رسول خداست، به چرخه پیدا میکنه بحث صلوات. به همین دلیل صلوات هایی که هست صلوات خاصیه، صلوات ظهره، صلوات کامله، میتونیم بگیم کاملترین وجه صلواتی که به ظهور رسته همین صلواتی که هست. اللهم صل علی محمد خاتم النبیین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی الملائکه اجمعین و علی آله طیبین الطاهرین و علی ائمه الهدى اجمعین آمین رب العالمین. بحث خاتم النبیین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین علی ملائکه اجمعین، مثل این که این کسانی که در این چرخه هستن، در چرخه ظهور کامل دین و ظهور کامل عبودیت، اینا خاتم النبیین، همه انبیاء، همه ملائکند و عرضم به حضورتون علی آل طیبین الطاهرین و ائمه الهدى اجمعین آمین. همه در واقع آل طیبینان و همه ائمه ائمه طاهری. نمشن نظام امامت هدایت کامل دین که اینا مصداقه و مصادیقه تام عبودیت، در واقع یه فهرستی از مصداقه تام عبودیت، عبد کاملا. منتها این به دلیل این که این عبد کامل به علاوه بحث نظام دینه، اینا عناوینشون مطرح میشه، یعنی مثلا خاتمیت پیامبر، انبیا و مرسلین بودنه، ملائکه، آل طیب، ائمه طاهر، اینا عناوینشون مطرح میشه. خب قبلش هم که استناد داده شده بود به اون آیه شریفه که مَا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. خدا اینم نکته مهمی داره که این آیه شریفه تو سوره مبارکه نساء و آیات شبیه این، اینا آیاتی هست که مربوط به ظهور تام دینه. البته خود آیه هم داله بر اینه و حسن اولای که رفیقا، من مربوط به یه قیامتیه که اتفاق میفته، یا میشه گفت که اصلا وقتی که این عبودیت تام میشه، دینم به کمال میرسه، اسم اینا میتونین شما بذارین قیامت، اسم اینا بذار قیامت. اصلا حالا مثالش اینطوری بگم که فکر کنید دورانهای زندگی بشر از حضرت آدم شروع میشه، میرسه به حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، یا مرتبه حضرت خاتم ظهور پیدا میکنه. مثل این که کأن قیامت شده، میگن آخر زمان شده. آخر زمان از کی شده؟ چون خاتمیت دیگه، خاتم النبیین، میگن دیگه پیامبری مبعوث نمیشه، خاتم. مثلا شما میتونیم به نوعی آخر زمان رو از پیامبر اعظم بگیرید به اون سمت. دو مرتبه به همین ترتیب امام اول، امام دوم تا خاتم الاوصیا، این میشه ظهور، اون میشه دو مرتبه قیامت. اینا رو میتونید اصلا اطلاق قیامت بکنید که میگین منظورتون از قیامت قیامت اصلیه، نه میگیم قیامت قیامت کبراه، اینا قیامت های صغرا هند، کوچیکن قیامت های. میگیم چرا اسم اینا رو قیامت میگذاریم؟ چون محل تجلیه همه دستاورت های قبلیست، که انه همه انبیا زنده شدن، رجعت صورت گرفته. یعنی وقتی پیامبر اعظم با قرآن نازل میاد خدمت بشریت، ارسال میشه و کتاب قرآن نازل میشه، گویی که همه آنچه که خداوند قبل پیامبر اعظم به وسیله انبیا نازل کرده یه بار دیگه نازل میشه، اصلا رجعت پیدا میکنه. به همین دلیل کسی که قرآن میخونه یا به پیامبر اعظم اقتدا میکنه، معنیش اینه که به همه انبیا اقتدا کرده و همه کتب قبلی رو خونده. این به دلیل چیه؟ به دلیل این حالت تام بودنش، هم تو عبودیت تامه، هم تو دین به کمال ظهور رسته، که به این دلیل. حال دو مرتبه زمان میگذره، میرسه به خاتم الاوصیا، اونم یه قیامتی پیدا میشه که تو بعضی روایت ها بین این حتا، شما وقتی روایت رو نگاه میکنی تعبیر اینا رو بهش میگن تعبیر یوم الله بهش میکنن، اسم اینو میگن یوم الله، یوم الله میگن روزی که ظهور تام دین و اون عبد کامله، که مالک یوم الدین بهش میگن این. خلاصه این طوریه که در پس با توجه به همین موضوع، شما وقتی که ظهر میشه دارید یه مقام به مقام تامیت و کمال تام دارید اشاره میکنید که صفات یا اون آثار هدایت کامل اظهار شده و چیزی مخفی نبوده. به همین دلیل خاتم انبیاء نبیش میشه، خاتم همه انبیاء مرسل میشه، همه ملائکه و آل میشن اون کسانی که در واقع در قلمرو انبیاء و اولیا هستند. ائمه طاهرین هم میشن اون کسایی که سمت علی ائمه الهدى اجمعین آمین رب العالمین میشه، فقط به 12 معصوم اطلاق شده میشه، به همه این کسانی که در زنجیره ائمه 12 گان حتی امامت دارن به اونا هم اطلاق میشه. خب این تا اینجا صلواتی که اینجا مطرح میشه، اللهم صل علی محمد کما هدیتنا، اینا تفسیرش خیلی جالبه. نگاه کنین همش تفسیر همین یوم الله یا این قیامت، یعنی در واقع اگر کسی بگه که این صلوات ها چه خصوصیت داره میگن صلوات های یوم الله. چه بسا یه موقع هایی مثل روزای عید فطر یا عید قربان یا اعیادی که حتی روز جمعه، روزایی که نماد ظهور تام دینه، خوندن این صلوات ها میتونه توصیه بشه. یکی اللهم صل علی محمد کما هدیتنا به، خود این عبارتی که ذکر میشه کما هدیتنا به در عبارتهای صلوات اختصاصی است، یعنی هر جایی اینطوری نمیگن، البته داریم، ولی خدایا صلوات بفرست کما همونطوری که هدیتنا به، صل علی محمد کما رحمتنا به، یعنی همونطوری که ما به وسیله اون رحمت شامل حالمون، هدایت شامل حالمون شد، صلوات بفرستین. یکی یکی خود این صل علی محمد و آل محمد، نه آل که دیگه نداره، آل نداره، چون دیگه اون آل میاد توی این نظام اینها سل... کما، این کما مهم میشه که تو همه این دو نقطه بگذاریم، کما یعنی مثل اینه که کما معنیش اینه، یعنی اینکه این صلوات سابقه داشته است. ما طعم این صلوات را چشیده ایم، این صلوات کار ازش برمی اومده، در واقع نمونه داشته، سابقه داشته، نمونه داشته، در واقع کار کردی براش متصور بوده، خاصیت داشته، حالا هر کدومو که خواستین براش ذکر بکنی. یعنی اینی که شما دارین به کما اشاره میکنین، به خاصیت داریش، به سابقه داریش، به مثلش، مثلیتش، به هر کدوم یه چیز داره ها، یه معنی داره، کما همه اینا رو میرسونه، هم به خاصیتش یعنی نفعش، هم به کار کردش، هم به فرایندش. فرایندش یعنی چگونگیه تحقق صلوات، یعنی الان شما هر کدوم از اینا رو که میگین تحقق، چگونگیه تحقق صلوات رو دارین چکار میکنین؟ بیان میکنین، هم دارین به سابقش، هم مثلیتش. یعنی شما صلوات رو در یه نظام مثلی میتونی اینطوری ببینی، کما، چون کافر تشبیه دیگه، کما همونطور، همونطور هم دلیل بر نمونه است، هم دلیل بر چیه؟ دلیل بر مثلیت، هم مثل هم مثل، اینجا میتونه هر جفتش باشه. خب پس یه وجهش میشه سابقه، یه وجهش میشه نمونه، یه وجهش میشه مثل، یه وجهش میشه کار کرد، یه وجهش میشه خاصیت. ممکنه شما وجوه مختلف دیگری غیر اینم ذکر بکنید. خب اولیش میشه کما بحث هدایت، یعنی پس صلوات جاری کننده هدایته، همونطور که ما هدایت شدیم به وسیله صلوات. هدایت ما به صلوات سابقه داره، سابقه صلوات نشون میده، نمونه صلوات نشون میده، مثل صلوات نشون میده، کارکرد صلوات نشون میده، فرایند صلوات نشون میده، خاصیت صلوات نشون میده. این داره به چی اشاره میکنه؟ به این ظهور عبد. یعنی حتی خودش رو هم که داره نگاه میبینه میکنه، در مقامه یه عبد تام نگاه میکنه. انسان وقتی که خودش رو در پیشگاه خدا میبینه، نباید فکر کنه که اون گمراه هست، باید فکر کنه که هدایت یافته است، و باید فکر کنه که این هدایتش توسط پیامبر اتفاق افتاده، با عنایت صلوات اتفاق افتاده. هم باید فکر کنه که هدایت یافته است، هم فکر کنه که این توسط پیامبر اتفاق افتاده. دومی میشه بحث رحمت. بفهم چیو؟
چون که
چون بند خدا اینجا که دیگه واضح میگه کما هدایتنا، به خودش هدایت شده میبینه، ولی واسطه هدایت رو محمد میبینه، به واسطه صلوات بر محمد میبینه، صلواتیه که بر محمد، اللهم صل علی محمد کما هدایتنا به. یعنی در واقع مثل اینه که میگیم عدد ما احاطه به علمون، میگیم داریم وچه صلوات، به چه اندازه شما میخواین صلوات بفرستیم، میگیم به اندازه این که، یعنی به وچی که ما هدایت شدیم. میتونه به اون صلوات بر محمد بریم، اللهم صل علی محمد. بله بله، میتونید هم به خود رسول بگیرین، به محمد بگیرین، فرق نمیکنه چه صلوات بگیرین. البته اگه صلوات بگیرین باید به حامیمت بهتره به بگیرین که به خود رسول باشه. در واقع هر کدومشه که بگیرین صلوات توش هست، چون وقتی میگه اللهم صل علی، مثل این که نگفته لما برای این که هدایت کردیم، این کما هدایتنا، همونطوری که هدایت کردیم. اگه میگفت لما، یعنی داشتیم وجه صلوات رو به این معنی که چون ما هدایت شدیم پس صلوات بفرست برو، پس اونو توصیه برو کما، یعنی همونطوری که ما توفیق پیدا کردیم هدایت بشیم، هدایت او را در سراسر عالم گسترده کن، یعنی دیگران رو هم وصله اون هدایت کن، همونطور که ما هدایت شد. یعنی همونطور که ما نتیجهشی میشه. اگه واقعا کسی این صلوات رو حس بکنه، اینطوریه که معنیش اینه، همونطور که ما هدایت شدیم به واسطه یه جریان ولایتی هدایت شدیم و دیگران در هدایت ما نقش داشتن، ما نیز باید در انتقال صلوات به دیگران نقش داشته باشیم. یعنی از این ورش میشه. توصیه که ما از خدا داریم میخوایم میگیم اللهم صل علی محمد کما هدایتنا به، ولی معنی ضمنیش اینه که این هدایت در ما منحصر نمونه به دیگران هم انتقال پیدا کنه. خب حالا برای اینکه انتقال به دیگری پیدا کنه، یکی از راه‌های انتقالش اینه که خود فرد هم یه زمینه‌های هدایت برای دیگران رو هم فراهم کنه. معلومین شما دارین دعا میکنین، تعیین وظیفه در واقع تعیین وظیفه میکنید برای خودتون یا دارین صلوات میفرستید، تعیین وظیفه میکنید برای خودتون از این جهت که ما نیز در قبال هدایت دیگران مسئولیم، پس ما را نیز در این زمینه یاری کن تا صلوات را انتقال بدی. این به دلیل کماه، کما وقتی میاد خیلی بارش متفاوته تا لما. لما فقط میاد دلیل رو بیان میکنه، کما میاد نمونه بیان میکنه. نمونه رو که بیان میکنه شما میگیم برای چی؟ خب شما نمونه میارین، میگه نمونه میاریم برای که ببینیم که فراینده صلوات این بوده، خاصیتش این بوده، نمونش اینه، مسئلش اینه، همه اینا رو میتونیم بگیم. توی این دل این حرف نتایجش در میاد به این که خیلی خوب، چجور شما به وسیله پیامبر هدایت شدین، پس همونطور شما به چه کار کنین این هدایت رو انتقال بدید. نه
مقدمش
کم و ملای تنابه چه چیزی انتظار داریم برش؟ شما یه محمد داری، یه صلوات داری، یه هدایت ما داری، درسته؟ به وسیله محمد و صلواتش ما هدایت شدیم، درسته نه؟ درسته؟ حالا ما میگیم ما دلمون میخواد که این جاری بشه، یعنی دیگرانی هم هدایت بشه.
پس
اللهم صل همونطور که ما هدایت شدیم. خب حالا تو این چرخه و زنجیره که زنجیره انتقال هدایته، طبعا خود فرد هم نقش داره. چرا؟ چون مسئله اون هدایته.
دوستی که داره دعا میکنه نقش دیگه داره
دیگه، چون مسئله هدایته دیگه. یعنی هدایت که فقط به چیز نیست که به اینکه یه اتفاق افتاده، خود هدایت یعنی جریان داره دیگه. هدایت یعنی کسی که هدایت پیدا میکنه، هدایت که حالت ایستا نداره که، حرکت داره.
هم که داره دعا میکنه داره به جریان میشه دیگه. میخوام بگم که بچه دیگه ایشو از کجا میشه؟
بله، منتها این عمله، این قول نیست، این فقط یه بیان نیست، حتما توش چی داره؟ جریان داره، نمیتونه فقط چی باشه؟ فقط. خب یکیش هدایته، یکی رحمته، یکی تو هدایت راه و مسیره. من اینو به نظرم بنویسم بد نیست. در هدایت راه و یعنی قرآن شو بخوام بنویسم سبیله و صراط. در رحمت بحث حیات، صلی علی محمد کما رحمتنا به، صلی علی محمد کما عزز تنابه. بفهم کدوم؟ نه
اون خدایی که به ائمه الهدى منصوب شده، این هدایتش یک جنسه.
ائمه الهدى
چون جالبه توی این از آل محمد نیمده، ولی دقیقا همین وصف هدایتنا در فرزندی به ائمه الهدى منصوب شد. به
ائمه الهدى که میگیم مثلا امام هدایت،
مقام
امام در سبیل، اینجا بحث هدایت هم مطرح میکنید، همون سبیله و صراط، منتها اونجا دارید به امام هدایت مطرح میکنید، اینجا ممکنه امام هدایت نباشه. نه، به خاطر اینکه این مواردی که مثل نصرتنا یا بسترتنا یا انقصتنا یا اینا مواردی هستند که مربوط به کل مؤمنین هستند، فقط مخصوص ائمه هدا نیست. ولی شما به ائمه میگین ائمه هدا، دلیلش اینه که یه سری ائمه هم دارین که اینا ائمه زلال هستند، دارین اونا رو از وجه هدایت متمایزشون میکنه.
شاید ولی اینو بشه گفت که با توجه به این که موضوع کمال عبودیت و ظهور دین، در این منطق امامت نتایج و هدایت
حتما
اینطور یه زیر مجموعه اون داره قلم داره.
بله، یعنی اون میاد زیر مجموعه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی شمولات اهدنا الصراط المستقیمه. در واقع اینجا معلوم میشه که سوره حمد سوره ظهور دینه و کارش هستم همه منطقی که داره منطق ظهوریست و ظاهر شده. خب عززتنا عززا که همون عززا میشه که همون عزت میشه، که در واقع به معنی ایجاد غلبه و تفوق. البته تو عزت قبلا گفتیم بحث علو مطرحه، ولی بحث علو فقط مطرح نی، بحث اینی که این برگشت ناپذیریه، یه هدایت برگشت ناپذیر رو بهش میگن عزت تنابه. خیلی مهمه که انسان یه هدایت پیدا بکنه که مراحلش برگشت نداشته باشه، چون انسان همیشه اینطوریه، مراحل کمالو که میره ممکنه بعضی وقتا یه گناهی رو سر راهش بگذارن، یه گناهی سر راهش سبز بشه، مثل این چیزا هست مارپلا هست بازی میکنن، یا این بره روی سر ماری خلاصه نیش بخوره تا بیاد تا خونه اول برگشت. از دستنا به یعنی غیر قابل برگشت. هدایت بفهم
نسبت
به هدایت میشه. بله بله، یعنی اینا همشون به نوعی مختصات همین هدایته یا زیل همون ائمه هدا مطرح میشه، چون شما دارین ویژگی های هدایت رو مطرح میکنین، رحمت میشه اون روح حاکمه در هدایت، خود هدایت میشه اون سبیل و صراطش، عزت میشه برگشت ناپذیر بودنش، همه این هایی که میگین همه زیل هدایت.
وقتی که آدم نسبتی در واقع به این هدایتی که
مسیر شده
داره، این ویژگی ها
میشه
سوار میشه.
بله، کارش کنی که گسترش رحمت داشته باشه. بله، خب این خود این مهمه که شما به شما نوید داره میده که شما میتونید مردم هدایت کنید، میتونید به واسطه هدایت رحمت رو جاری کنید، میتونید یه هدایتی رو به جامعه بدین که منجر به تعزیز اونها بشه، یعنی اینکه اونها برنگردن، عقب گرد نداشته باشن. لم یمسسهم سوء، این تعزیز یعنی لم یمسسهم سوء، یعنی به ایمانشون گرد سویی نشینه، نشون میده که نظام انسانی و نظام ولایی خاصیتش اینه که میتونه هدایت هایی رو جاری کنه که انسان ها برگشت نداشته باشه. و اینا جزء دغدغه های عبده، چون عبد باید دغدغه هدایت داشته باشه، دغدغه رحمت داشته باشه، دغدغه تعزیز داشته باشه. یعنی هر کدوم از اینا نیازهای عبده. اگه به عبد بگین که شما به چه چیزی نیاز دارین، اون میگه اولین چیزی که میگه نیاز دارم، میگه من به هدایت نیاز دارم. دومین چیزی میگه خب به رحمته. سومیش تعزیز. حالا اینا مواردی که میشه شما از ناحیه غایت نیازمندی بنده حساب بکنید میشه این. فضلتنا به بحث تفضیل. حالا اینا اسمشو میتونیم اینا مستری بنفسیم، میتونیم مستری با سلس مجرد بنفسیم، مثلا عزیزه بنفسیم، میتونیم تعزیز بنفسیم. ولی کنم تعزیز بهتر بنفسیم. اینجا تفضیل به معنی اینه که دارای رتبه، درجه و مقام و مسئولیت. اینکه یک کاری طرف باشه مسئولیت داشته باشه به خاطر یه رتبه ای که داره. صلی علی محمد کما شرفتنا به تشریف. شرافت اصل و نسب دار بودن، یعنی اعتبار الهی داشتن، آبروی الهی داشتن، مثلا وجیه شدن. نه همشون یا وجیهن اندالله اشفلن و اندالله، اینا به خاطر تشریفه، خاصیت تشریف، شرافت، چون طرف آبرو داره. ممکنه جای مثلا وجهتن و بهش هم باشه ها، ولی اینجا شهر رفتن و وقتی میاد باره همه این واژه ها رو یه تنه به دوش میکشه. اینا واقعا یه نیازهای واقعی بنده است. اگه یه نفر بخواد نیاز شناسی بکنه و نیازهای حقیقی انسان رو تشخیص بده، اینا میتونه به عنوان نیازهای حقیقی شمرده بشه. اینکه آدم شرافت داشته باشه، یعنی اصل و نسب داشته باشه، اعتبار داشته باشه، اعتبار اجتماعی داشته باشه. اعتبار رو نه به اعتبار، یعنی آبرو داشته باشه. مثلا فرض بگیری علمایی که تو شهرهای مختلف زندگی میکردن، مردم اینا رو به عنوان عالم و مقربه در راه خدا میشتاختن، یه بلایی میومد، اینا آدم های شریفی بودن، بهشون مراجعه میکردن، ریشگه رو میذاشتن در درگاه الهی به دلیل اون شرافتی که داشتن. اینا رو بهش میگن تشریف، طرف شرافت داره. احتمالا
میتونیم هدایت هم برای همین تعریف کنیم، مثلا بگیم حیاتیست غیر قابل بازگشت، دارای رتبه میکنه.
هلو. هدایت تام اینطوری.
آره دیگه، چون هدایت تام
اینجوری رسیدن دقیقا میشه اینجا هدایت رو به طور کامل باش تعریف کرد. خیلی جایگاه جالبی داره، یعنی اینا ابعاد مختلف، مؤلفه های مختلفن که شما میتونید عناوین مختلفی سرش بذارید. و بس سلطنا یا نه سلطنا، حالا چه تفسیر بگین چه نصرت بگین، ولی خب فکر کنم تفسیر بهتره. تفسیر یعنی در واقع بینایی و خود این که انسان قدرت داشته باشه، قدرت مشاهده داشته باشه و تحلیل، این خود این مهمه، بتونه مسائل رو تجزیه و تحلیل بکنم. اینا رو بهش میگن تفسیر. و صلی الله محمد کما ان قستن و من بهیم شفا حفرت من النار ان قستن و در واقع رها شدن از انقاص. انقاص به معنی رها شدن از رهایی از شفا حفرتن. شفا به معنی مرزه، مرز. یعنی طرف شفا پیدا کرده، یعنی چی؟ یعنی از مرز بیماری رد کرد. شفا حفرتن من النار، مثلا یه مرز حفره، من النار حفره، حفره ببنی اون چیه که حفره کن میکنه، حالا جنسش هم از آتش. من النار یه حفره ای که محل سقوط. شفا آیه قرآن دیگه، من شفا حفرت من النار، یعنی از لبه های پرتگاه، از لبه های، از اون مرز گناه، مرز آسیب. شفا حفرتن انقاض، یعنی یه نفر دیدین طرفو تو فیلم ها داره، یعنی بلخص فیلم هایی که کارتونی درست میکنن، یوهایی طرف پاش دم اون در هست، در یوهایی باز میشه میره پایین، ولی این مثلا میره بالا. اینا روش میگن حالت رهایی از مرزهای سقوط در آتش. نغزه رو ببینید چی میشه، من که انقاض فکر ببینید درست من کردم، رهایی میشه.
رو که همون قلعه چیز گفته بودم، کندن سفره.
چی رو؟
حفر و حفره.
بله،
نقدر
فهمدن
قوه تنجیه
تو انمحیط ابتلاع
بشن،
همون رهایی میشه. تنجیه یعنی در واقع همون انقاض به معنیه مطلق نجات نیست. اینی که فکر کنید این داره میفته پایین، یکی وسط را میگیره تش بهش میگن انقاض. این داشت میگن
چی بیشتر از
نجاست؟ این استراب نداره، نیاکنی داره میفته، نیاکنی ایو وسط را میگیرن، به خاطر همین انقاض از شفا حفره میگیرن، لبه پرت کن. این یکی یه ماشینی میخواد یه بچه بزنه، یکی میپره اینا بغل میکنه دور میکنه، ایناش میگن انقاض. توش یه چیز خیلی اکشنه دیگه، چهار فرق میکنه با نجات خالی فرق میکنه. و
شدیر مقام کافر رسول الله هست که سوره سفر، که فهمون که مقام کافر نیدیم سر ترزگاه میکشه،
این
نجاتیه که در بزنگاه،
بزنگاه. خب این خود خصوصیتش اینه که خود فردی که نجات پیدا میکنه این رو میبینه، چون ما الان خیلی هم لحظه به لحظه خدا داره نجات هم میده، ولی اینا انقاض نمیگن. اونجایی که دم پله میره پاتون پیچ میخوره، بعد یه هایی مثلا یه اتفاق میفته نمیفتین، میفهمین که اگه میفتادین داغون میشدین، این حالتو یعنی حتما توش یه خدا مثلا یه جلوه‌ای داره در مورد این که یه کسی رو نجات داد. اینم بله، اون نشون میده که انسان ها در زندگیشون محلایی از سقوط براشون مهیا میشه، شغلشونه، درسشونه، یه کارایی میکنن محلایی، یعنی در واقع ایستگاهایی از سقوط براشون مهیا میشه که سر اون ایستگاه ها هدایت خیلی موضوع مهمی میشه براشون، که طرف مثلا بنا هست یه مسافرتی بره، درش یه اتفاق بیفته، اتفاقا ماشینش پنچر بشه، نه اینا، یا مثلا حالا اینا که مهم نیست، مرگ معمولیه، ولی میخواد یه گناهی انجام بده، بعد هر کاری میکنه نشه. و به هر حال خیلی چیز جالبیه، نمیخوام حالا تعبیر اینطوری به کار ببرم، ولی شبیه اورژانسه، یعنی کمک های اضطراری و سر موقع رو بهش میگن انقاص، یه طرف مثلا سکته کرده افتاده، این یه دست بزنن بهش زنده میشه، اون یه دستی که بهش میزنن بهش میگن انقاص، از که از لب مرز خارجش میکنن، حالا ببرندش بیمارستان ببینن چشه، سی تی اسکن کنن، نمیدونم فلان کنن، ببرن اون یه دونه را اگه نمیزد دیگه تمام شد به اون میگن انقاض، یه حالت خاصی از نجاته که به همین دلیل میگن دوستان کمک های اولیه یاد بگیرین، یا نمیدونم چی داری دیگه بگیرین برای خاصیت چی؟ انقاض. یا مثلا هلال احمر جمهوری اسلامی رو بهش بگن، حالت کارش چیه؟ کارش انقاض. خب بله گفتم این تفسیر رو چی گفتیم؟
نه
دو تا نسخه داره، یکی بستر تنا داره، یکی نصر تنا داره. حالا شما تفسیر بگیرید یا نسبل، به نظرم تفسیر بهتره، تفسیر به بقیهش بیشتر میاد تا نصر، چون نصر تنها رو تو تعزیز هست، نصره تو تعزیز هست، ولی بستره خودش یه عنوان، بستره اون قدرت بیناییه که طرف میتونه داشته باشه و خیلی چیزا رو ببینه و بر اساس اون تحلیل کنه، و خب بر اساس اونه که به افراد مقام اجتماعی میدن. تفسیر باز یه مرتبه بالاتر در واقع تو خود اون تفسیری که داریم، مثلا یه نفر اقتصاد دانه یه بصیرت خاصی داره که روش بیشتر میشه حساب کرد، تو تفسیر بند خدا رو میذارم وزیر اقتصاد، تو تفسیر تشخیص میده که الان این کار رو بکنیم، یعنی بیشتر تشخیص میده که این کار رو بکنیم به صورت جزئی تر، توی انقاض تشخیص میده ها، بعد یه جای اشتباه تشخیص در بزنگا طرفو، مثلا یه قرار دادی رو میگه امضا کنی، امضا میکرد دیگه تموم بود، بعد هرچی که خلاصه خودکارا میکشن، این خودکارا میرند خودکارا بیارن، این میخونه که مثلا این بندش اشتباهه، دیدی؟ این داره بهش میگه انگاه، یعنی بله، ولی در این حال تفسیر که داری بازم یه جاهایی وجود داره که تو تفسیر بله میتونه تشخیص بده، ولی تو تن تو انقاض دیگه نجاتش میدن، امدادهای غیبیه در واقع، میخواد بگه هدایت یه بخشیش بینایی و تحلیله، یه بخشش هم رفتی به اینا نداره، با یه طرف هم یقشو بگیرم پرتش کنم اونور، همین، هیچ راهی دیگه هم نداره، هرچی هم بگی تحلیل محلیل تعزیر تشریف تفسیر رحمت هدایت، این بگیرم بندازندشون، دیه هیچ رای یه بخشی از هدایتیه، این کندنه از اون معرکه است. و خب اینا خیلی جالبه، رحمتو یعنی تعزیز از اونجا که حیاته و غیر قابل برگشت بودن و تفضیل رتبه داشتن و اصالت داشتن و آبرو داشتن و بینایی داشتن، انقاضش دیگه از همه معرکه تره. یعنی تازه یه بخشی داریم به نام انقاض که اون کار میکنه. حالا ما عادت کردیم انقاضمون بالای همه قرار داره، یعنی فکر میکنیم ما اصلا از توی هدایت به غیر انقاض چیزی که نمیشناسیم. نگو که 6 تا قبلی هم داشته یا 4 5 تا قبلی هم داشته. حالا غیر خود هدایت حساب کنیم، هدایت اولیه میشه دلالت، بعدش میشه حیات، به حیات و علم، بعدش میشه این قانوندانی و عقل و خردی که فرد داره، بعد میشه اون رتبه و مسئولیت، بعد میشه وجهه، بعد میشه تحلیل، بعد میشه دیگه اون انقاض. ما انقاضمون در صورتی که باید بدونیم انقاض در دایره این تعریف میشه، نه بکنم انقاض مال سوره آل عمران. ببینید کدوم سوره است؟ آل عمرانه؟ بله. اون داستانش جالب. حالا یه موقعی رفتید سراغ سوره که چی؟
چون در کنار علیت و بینم و دو بکن اومده و کن تو مرده
را کنم آیات قبلش آیه چنده؟
آیه 103 آیه از اینجا برندشون یا ایوه الذین از آیه قبلی یا ایوه الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
قلن آیات سوره انکسی تحلیل کار نکرده و سوره انتخاب نکرده و حال حوصله‌اش داره و نمیترسه و خلاصه دلش میخواد یه موحد جامع کامل بشه و به نظام سازی اجتماعی دست پیدا بکنه و قواعد عالم از حیث توحید ربوبی رو بفهمه و وحدت بین ملل و تمدن‌ها رو درک کنه و اینا. سوره آل عمران خیلی سوره جالبیه به نظرم. سوره زوج سوره سوره انعام، هرچند میگم زوج سوره از سوره بقره است، ولی از حیث توحیدش زوج سوره سوره انعام. هر چقدر که تو سوره انعام نفی شرکه، تو این سوره اثبات توحید، نجاتش از حیث ایجابیه. به سوره انعام نجاتش از نوع براءت و نفی شرک. ولی اینجا خیلی به همین دلیل سوره آل عمران خیلی سوره عزیزیه، خیلی عزتش زیاده و اسمایش هم توش زیاد، خیلی اسما داره. البته هر کی کار کنه بیچاره است به معنی واقعی، یعنی یه مدتی رو به چیز کنه دیگه، به با این سوره زندگی بکنه. چه چیزی بهتر از این؟ رموز مباحث اجتماعی و مباحث تعلیف اجتماعی و خاصیت نظام اجتماعی دینی در سوره مبارکه آل عمران اومده. حالا این آیه مختلف آیه که اومده اینه که خداوند منت میگذاره بر مردم در اینکه نظام اجتماعی شریعت اسلام به گونه ای طراحی شده که نقشه هدایتی ویژه در انقاض داره، در انقاض یعنی میتونه انسان را از لبه های پرتگاه سقوطش نجات بده، نوع انسان را میتونه از لبه های پرتگاه در واقع این وقتسم به حبل الله جمیعا و لا تفرقو، بحث وحدت دینی، امت دینی، تمدن داری، اینا رو عامل چی نگاه میکنه؟ عامل انقاض معرفی میکنه. مثل اینه که شما یه جمعی درست میکنی، جمع مؤمنی درست میکنی، بعد هر کدوم که به زندگی شخصی خودتون مراجعه میکنی نگاه میکنین اگه تو این جمع نمی بودی معلوم نی کجا بودی، یکی مشرق بود، یکی مغرب بود، یکی توی این یه دینی بود، یکی توی دین دیگه بود، اون جمع حفظ کرد ما رو از گناه، از معصیت، از ورود به نهله های مختلف، به میگن چی؟ انقاض. حالا تو سوره آل عمران خاصیت انقاض رو به چی میده؟ به جمع ربانی میده و نشون میده که چه جوری، چگونه جمع سازی و امت سازی کارش رو هدایت رو انجام میده، که البته این خود معنی صلوات دیگه، مثلا معنی صلوات. هر واقع میشه گفت که سوره آل عمران تحقق معنی صلوات در خارج، که خیلی هم آیات عجیبی داره. این خب اللهم بعید وجهه، اینا هم جالبه، از اینا که بگذاریم بفهم بله این بنفسم خوب میشه این کار که اللهم بیز وجهه، یعنی ما الان از این به بعد برای خود پیامبر دعا میکنیم و جالبه دیگه دعاهاش خیلی ویژه است. یکی بله دیگه اللهم بیض وجهه، یعنی پیامبر بله این نکته اصلیش به نظرم اینه که محمد به عنوان پیامبر یا پیام آور وحی که واسطه صلوات خداست، بزرگ داشته می شود تا پیام های او بزرگ داشته شود و وحی که واسطه صلوات خداست در جامعه، در فرد و جامعه استقرار پیدا کن. در واقع شما میان سرمنشأ رو بزرگ می‌داری، میگه محمد کیه، میگیم پیام آور وحی که اون صلوات رو جاری کرد. بعد بزرگش می‌کنیم نه فقط به خاطر اینکه اون بزرگ بشه و فقط یه اسم بزرگ بشه، بلکه به خاطر اینکه پیامهاش بزرگ بشه، که وحی که واسطه صلوات بزرگ داشته بشه. اگه این حرف درست باشه، ما تو این جلساتمون خیلی از این حرف رو زدیم، گفتیم اگه این حرف درست باشه، مرتب میگیم اگه این حرف درست باشه، مفاهیم بعدی در راستای این قلم داد میشه. یعنی وقتی میگیم بیز وجهه، این یعنی شما باید پیامبر رو اینجوری ببینی، محمد را این گونه ببینی و پیامش را به این اعتبار بزرگ بشماری تا وحیی که به واسطه صلوات خدا اومده به این اعتبار در جامعه استقرار پیدا کن. اگه یه حرف ادامه پیدا کنه، یعنی شما وقتی دارین بیز وجه دارین میگین یا بقیهش، دارین اشاره میکنین به اون وحیی که در فرد و جامعه باید استقرار پیدا کنه. مثل اینه که بگیم بیز وجه ما رو و دیگران رو به وسیله محمد. چرا؟ چون دارین اون رو بزرگ می‌دارین که وحی استقرار پیدا کنه، وحیی که اون خصوصیات اون سرمنشأ را به عنوان پیام آور داره بزرگ می‌کنه. پس بنابراین یه روی کردش به اینه که پیام وحی، پیامدش برای هر انسانی باید این باشه. یعنی شما وقتی قرآن می‌خونی به بعدش خودتون رو تو آینه می‌بینین، چهرهتون چی باشه؟ سفید تر باشه، نماس تر باشه، بیز تر باشه، چون بیز بیز با سفید فرق میکنه، سفید یعنی نورانی باشه. بله، که تو موقع نمازم میخون وضو میگیرین، وقتی آب میریزین به صورتتون میگه اللهم بیز وجهی یوم تسود الوجو ولا تسود وجهی یوم تبیض الوجو. یعنی این به این سر میره.
توی دوستان تو مجازی هستن، یکی از بزرگواران یه دلالتی دادن به شاید رابطه خوبی باشه بین این قسمت عملی و این قسمت وردی. یعنی حضرت خطبه فدکیه از این انواز از حضرت رسولی من استفاده کردم، این پولی زدن به این طرف بلا سراز شادمان در موندم از اینجایی که بشهد و نبی محمد عبده و رسوله و اختار قبلا ارسل و سماه و قبلا اشتباه جیرای حضرت رو میگن، بعد میگن بس و به سطح نحاویل مسئولن به نهایت عدم مقرونتن علما من الله تعالی به این، یعنی همین که ویژگی های حضرت رو دارن میشه، انگار که اول اینو میگن، یعنی ویژگی های حضرت رو میشمارند. چرا؟ خاطر این که اینها رو وقتی میشمارند فانار الله به ابی محمد ظلمه ها و کشف عن القلوب قهمه ها و جلا عن الابصار قممه ها و قام فی الناس بالهدایه فانقذ هم من القوایا و بستر هم من الامایا و هدا هم الدین القوی و دعا هم الى طریق المستقیم. این انگار توی خطبه فدک اینا رو شمردن، چون اینا باعث اون انقاض میشه. حالا انگار توی این دعا اول تهش رو گفتن، بعد دارن شعوناتی از پیامبر رو میگن که این شعونات گویی رقم میزند اون انقاض بهی و مثلا تفسیر بهی.
خیلی این دلالت خود کلا اینا وقتی که حالا ما وقتی وارد مفاهیم میشیم یهویی میریم سراغ مفاهیم دیگه، از مصادیق و عینیت خارج میشیم. مثلا خاصیت انسان اینه که وقتی به سمت مفاهیم میره، بعد دیگه بعدی یه مدتی دیگه سراغی از مصادیق نمیگیره، حتی تو حرفش هم دیگه از مصداقات چیزی حرف نمیزن. مثلا ما راجع به خوبی ها میگیم خوبی ها عبارتند از مهربانی کردن، درستی کردن، راستی کردن، راست داشتن، نمیدونم همینطوری جوان مرد بودن، همینطور میریم بالا. خاصیت مفاهیم اینه که همینطوری ما رو میکشونه به سمت بالا و همینطور توصیف رو در ما تشدید میکنه. یه دم اصلا تو مصادیقن، همیشه تو مصادیقن. تو مصادیق چه جوری هن؟ اینه که تو مصادیقن اینجوری هن که میان فقط مصداق میگن، مثلا میگن که شما خونتون رو مرتب کردین، آشپزی کردین، اگه مرد باشه سر کار رفتین، اگه تو سر کارتون مثلا سر موقع رفتین، اگه سر موقع رفتین به کارتون رسیدین، همیشه توی مصداقا زندگی میکنه. حالا به اصطلاح خودشون مهارت‌ها رو میگن، دو بحثای مهارتی رو مطرح میکنه. کم میشه که ما در وقتی یه چیزی رو توصیف میکنیم هم بریم تو مقام مفاهیم و هم بیام تو مقام مصادیق. بین اینا چیکار کنیم؟ بین اینا پل بزنیم. حالا این مواردی که اینجا مطرح شد دیگه اینا بحثای مفهومه، هدایت عبارت از فلان و فلان و فلان، ولی اینجا که میاد دیگه عینیت داره. یعنی شما به پیامبر رو به این شأن مشاهده کن، مثلا بیض وجهه، یعنی باید حتما چهره پیامبر نورانی بشه. بعد مثلا وعل کعبه افلج حجته، مثلا یه حجتی داشته باشه، یه روایتی یه سخنی بگه که این دهنها رو قفل کنه، کسی نتونه رو اون حرفی بزن. یه جمله اینجا نوشتم دیگه، محمد به عنوان پیام آور وحی که واسطه صلوات خداست بزرگ داشته می شود تا پیام های او بزرگ داشته شود و وحی که واسطه صلوات خداست در فرد و جامعه استقرار پیدا کن. این بچه من میگه که نمیدونم چرا وقتی بابام نماز بخونه نورانی تر میشه، بعد میفهمه نماز چیزیه که انسانو نورانی میکنه. ممکنه ندونه نماز چیه ولی نورانی شدن پدرشو میبینه. این داری هدایت رو چیکار میکنید؟ عینیش میکنید، عینی سازی هدایت. یعنی شما الان یه کاری انجام میدید که تو چهرتون واضحه، مثل این بچه ها دروغ میگن بعد تو چشماشون نگاه میکنی واضحه، یعنی از چشماش میفهمی که داره دروغ میگه. دیدین دارانو که بچه دارن میدونن چی میگن، البته اونایی هم که بچه دار نیستن حتما بچه بودن خودشون میفهمن من چی میگم، چون یا بچه بودن یا بچه هست. توی ظاهر معلومه، مثلا دروغ تو چشم معلومه، کار خوب تو چهره معلومه. بعد مثل اینه که میگم خدایا من رو زیبا قرار بده، من رو زیبا قرار بده یعنی چی؟ یعنی یه کار خوبی بکنم که چهرم قشنگ بشه. البته نوعا اینجوری دعا نمی کنند، نوعا وسیله زیبایی رو دنیا می بینند، نمی دونند مثلا ایمان ممکنه یه نفر رو زیبا بکن. خب و نوعاً اصلا فکر نمی کنم وچه آدم مثلا نورانی باشه اساسا مهمه یا مهم نیست. اینا را اصلا میگن ما از دنیا قطع امید کردیم، حالا چهرمون هرچی بود بود، در صورتی که نماینده اعتقادات یک انسان چهره اوست. نماینده اعتقادات انسان چهره اوست. خوبی ها و بدی های هر انسانی به وسیله چهره او نمایان می شود. اینو امیرالمومنین کجا ذکر می کنن؟ تو نهج البلاغه. اگه عبارت اشتباه نخونم، اینه ما از مرحتون شیئن الا ازهر فی لففات لسانه‌ای و صفحات وجهه، اگه درست خونده باشه. که چی؟ یعنی خوشگلتر میشه؟
نه
زشتر میشه؟ نه نه منظورم نیه.
من در مورد بدن
که
هر چی دست بیشتر
کار کنه زمختر. نه نه اون فرق میکنه، اون چهره وجه اصلا وجه کلن یکی از اینا از اون جهت میگن که افراد گول ظاهره آدم رو نخورن، منظورشو اینه. یعنی یه نفر مثلا خوش سیما بود، این به دلیل ایمانش نیست. خوش سیمایی، خوش سیمایی که داریم میگیم نور وجهه، نه مثلا شکل چشم. و به همین دلیل نور وجه زیاد میشه. حالت ممکنه یه نفر اتفاقا سیاه پوست باشه، نور وجه داشته باشه. اون سفید پوست که نمیشه که، ولی این چهرهش نورانی میشه. درسته. من هم تدارم اینطوری مطرح میکنم که شما الان دارین دعای تفصیلی میکنید برای صلوات به پیامبر که اینا میشن تفصیل صلوات، تفصیل خود صلوات به علاوه در واقع تحقق اون در خارج. شما الان اگه بگن شما صلواتو چجوری میبینیم، میگیم توی نورانیت چهره میبینیم. دارید اونا نشانه گذاری میکنی در بیرون. این کار خیلی کارهای مهمی هم، در واقع شاخص گذاری میکنید و شاخص گذاریم بعدن برای ما خیلی مفیده. یعنی اگر شما مسیری دارید میرین که یه مسیر هدایته، باید این شاخص رو شما چی باشه؟ تحقق پیدا کنه، شما باید ببینیدش. حالا اینا مثالش رو دارم میزنم، فرض بگیرین در حوزه خانواده زن و مرد با هم اختلاف داره. حالا یکی از این بندگان خدا به این آیه شریفه من یتق الله یجعل له مخرجا تمثل میکنه، تقوا پیشه میکنه. این بایستی برای اینکه بفهمه که واقعا تمثل پیدا کرده نشانه داشته باشه، چون ممکنه توی دعوا مجبور بشه دادن بزنه، ممکنه مجبور باشه یه کار غیر عادی و غیر متعارف هم بکنه. نمیگم بکنه شهری باشه، من یتق الله حتما باید خدا رو در نظر بگیر. این بایستی توی اون نظام فکری و نظام عملیش یه سری شاخصایی داشته باشه که بدون این که واقعا مسیری که داره میره مسیرش درسته یا درست نیست، مستاقه اینی باید داشته باشه. مثل اینکه من طرف رو گرفتم فوش حسابی بشترم، بعد میرم نگاه میکنم تو این عجب نوری دارم ها. خب نمیشه دیگه، تو فوش بدی نورانی نمیشی. ولی اگه مثلا دو رکعت نماز بخونی استغاثه بکنی، بعد که میری میبینی خدا در ازای اون صبرت نور بهت داده، نور وجه بهت داده. بعضی چیزا رو نور میدن، فوشی که نور نمیدن که، آدم میفهمه، حتی میفهمه که چه چیزایی نور میدن. و خب اون التماس میکنه به اون در واقع رویت اون شاخصا، اینا میشن عینی سازی. اسم اینا رو میگن عینی سازی. یکی از کارهایی که تو نظام سازی لازمه انجام بشه عینی سازیه. یعنی شما باید چی کار بکنی؟ نشانگان داشته باشی، نشانه هاتون هم عینی باشه. بگین یه همچین چیزی، مثل این که شما تدبر یاد میدین، میگین که اگر تدبر یاد گرفته باشه در بیرون باید این اتفاق افتاده باشه، اگر نیفتاد یعنی تدبر یاد نگرفته، عینی سازی میکنی. در واقع میان شاخص میداری، اینا رو بهش میگیم شاخص. حالا شاخص رو گذاشتن یک روی بیز وچی بچه، بیز بچه نورانیت چهره، خیلی این مهمه. آدم ظاهرم میگه چیزی نیست، ولی همین آدم اگه فقط همین یه دونه قلم رو تو زندگیش میداشت، بعد هر هدایتی چهرش نورانی میشد، بعد مثلا بعد هر نمازی، بعد هر کلاس قرآنی، بعد کلاس قرآن بیز وچه میشد، بچه وچه وچه هم میشد، طرف نورانیت پیدا میکرد. این خیلی تأثیرات جالبی داشت. چی؟ خود فرد تشخیص میده، یعنی خود فرد احساس میکنه که یه گرمایی از وجودش داره ساطع میشه و چرا میفهمی؟ اشتباهه. آره خیلی گرمه. نه منظور اون نیه. نه نه اونجوری نیه، یه حسه اصلا اون حاله نور، اصلا حاله نیست.
نه اصلا حاله نور، حاله رنگی میبیم اصلا
این کار برده تنگیه این کارا میکنه. نه نه اینجوری ها نیه. اتفاقا جالبیش نیه که بیز میگه، حتی نورم نمیگه، بیز یعنی انقدر این مماسه به چهره است. و خب به هر حال این طرح موضوع میشه کرد دیگه، بدون این یه همچین داستانی وجود داره. دومی وعله کعبه و وعله کعبه از علو میاد. کعبه چی معنی میکنن؟ البته اینجا تو ترجمه ها میگن مرتبه بلند، مثلا بلند مرتبه شدنه.
اینا توفون شد تبرم
در واقع این یه اصطلاحه به معنی بلند مرتبه بودن یه نفر یا جایگاه بلند داشتنش. حالا کعب چی؟ کعب حالت برجسته بودن، یعنی
معنوی باشه، چیزی شبیه
بگز بچه سر
یه
اعتبار
دیگه.
بله.
اونجا نورانی میشه، اینجا این
باید
عظمتی در چشم
ها پیدا. بله. به خاطر همین سلام میگن که تو بعضی روایات داریم اگه کسی یه مشکلی با یه نفر داشت و احتیاج داشت که یه اقتداری در او فراهم بشه، سوره مثلا هودو بخونه یا سوره هودو بنویسه برای خودش، اون حالت هیبت پیدا کردن در واقع جایگاه یافتن. بفهم
این تقصیر سوره شدنه بچه و در یکی از موادث بیامن حضرت بینید که تو سبه به ما نفسی به خیلی من به بابچی یوست رو به حالانی
خب
اونجا شما فهمید که این بحث نورانی شدن اینگاه که بشارت از چهره پیداست این ها میگم همچین چهره در یکی از موادث بیامن هم از به عنوان شاخص میگرد توی تراسای
ما توی یکی از این جلساتی که قدیما در زمان جنگ رفته بودیم خدمت یکی از این علما کلات معالم هن زنده بعد اولین چیزی که به ذهنش رسید تو اون جمع بگه چون همه 14 سال 15 سال نهایت مثلا 18 سنا اینطوری بود میکنیم بچه های مسجدی رفتن دیداره یار گفت نمیدونم چرا اینقدر این خیلی برام عجیبه این چهره چقدر نورانی هم ما هر تو نگاه کردیم کشکی این تصف مثلا نورانی مورانی نیستم چرا اینجوری فکر میکنه خب از یه منظره دیگه ای داره نگاه میکنه من خیلی بعد اینکه این بند خدا گفت حساس بودم چون خب آدم معتبری بود آدم معمولی نبود که بگه چقدر من چهره ها نورانی میبینم گفتیم خب میبینه دیگه حتما نورانی هم تو این کیا کدوماشون نورانی هم من رفتم تو نخه این که کدوماشون نورانی هم البته بعد یه مدتی هم کشف کردم یعنی مثلا فهمیدم این یعنی برام نورانیت خیلی موضوع شد موضوع مهمی شد بعد حسم به این بود که بعضی از این بچه ها بعد مثلا نمازشون حالات چهرهشون فرق میکن چون حساس شده بودم ببینم نورا ببینم حالتش فرق میکن و حالا تو جبهه که دیگه راست بود که یه نفر رو که میدن خیلی نورون شده میرسن این به شهادت میرسه آقا هم همینطور بود یعنی بیش از 99% درست فکر کردن حتی انقدر شایع بود که یه بخشی از خواب یعنی اگه تو خواب طرف میدید نورانی شده یعنی شهید میشه یعنی اینجوری بود علامت بود که نور در خواب نوعا اینطوری بود که در دلالت همین گفتن تو دو سه تا چیز بود که اگه این بند خدا میدید میدید که دیگه برات آزادیشو گرفت یکیش نورانیت بود که میدید نورانی شده میفهمید که این حتما به شهادت میرسه تردیدم نمیکنه
یه چیزی که واژه بیزا و اینا در قرآن برای ماجرا از موسی خیلی استفاده شده که اصلا روز معجزات ولی تو قرآن تو جا بحث نورانی شدن چهره بیشتر نیومده هر دو جا هم آل عمرانه در ادامه همون آیات انقاذه بعد از اینکه اون آیه شفا حفره تموم میشه آیه بعدی میفهمد ولتکن منکم امتن امتون یدعون الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون و لا تکونو کالذین تفرقوا یوم تبیض وجوه و تسود وجوه یه روزی میرسه که اصلا بیجگی اون یوم ایام الله اینه که این بروز پیدا میکنه فاما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق از این برداشت ضمن این که حالا یه ارتباط خیلی فوق‌العاده‌ای میده این فراز رو به فراز انقاذ و به موضوع یوم که برای ذوق مطرح فرمودین یکی هم نشون میده که این نورانی بودن چهره مثل در رحمت غرق شدن است به این تعریف که این آدم هر جا میاد شأنی از حیات برای مخاطب ایجاد میکنه یعنی نورانیتش اینطوریه که انتقال رحمت و فیض و این آدم ها کنارش احساسی از حیات نه خوشحالی ها نه شادی احساس حیات احساس رفع غم و اندوه و هم اینا
میکنه کلن بحث بیز وچه خیلی بحث جالبی، حالا یه موقعی بهش پرداختین جالبی یا شدیدین به ما بگین، ولی تو دعاهاتون میتونین دعا کنین که انشالله در دنیا و آخرت با کسانی محشور بشین که چهره هاشون نورانی هند و چهره هاشون سیاه نیست، چون سیاهی چهره نشانه بلا و بلاهای خطرناک، کما این که همطور که فرمودن نشانه نورانی هست نشانه امنیت و در واقع جالب بودن. به همین دلیل ما مثلا من دعا میکردم کسایی که میان مدرسه ثبت نام کنن کسانی باشن که چهره هاشون نورانی باشه. حالا دعاست دیگه. نه به هر حال
ما به خاطر دعای شما بودیم دعا کردن ما آمدیم.
فکر کنید که محورای جمع‌سازی تبدیل بشه به کسانی که وجوهشون نورانیه، اینا نورا در هم اثر میگذاره. در مورد ولی کعبه تصورم اینه، چون کعب اون وجوه ممتازه یه نفره که او رو از دیگری متمایزش میکنه. شما تو این دعا میخوان که اون وجوه علو بلند بشه. مثلا فکر کنید یه نفر معروف به امین، شما میگه این امین بودنش اینقدر ارتفاع بگیره که بلند مرتبه بشه. شما یه نفر به وجه حفظه، حفیظه، این حفظش بلند بشه. یعنی وقتی میگیم ولی کعبه شبیه اینه که هر کسی خداوند یه استعداد درونی ذاتی بهش داده که او رو ممتاز میکنه نسبت به بقیه. شما از خدا میخواین که اون وجه ممتازش رفعت بگیره، بلند بشه، که اینم خودش جالبه. مثل کعبه که 4 تا ستون داره و یه ارتفاعی پیدا میکنه، وقتی ارتفاعش نگاه میکنین ظاهرش نه که یه ارتفاع داره، ولی میگه وعل کعبه، یعنی تا عرش بره بالا تا منجر بشه که محل طواف همه ملائکه باشه. اینو بهش میگیم ارتفاع گرفتن ویژگی های ممتاز یه نفر. در ویژگی های ممتاز رفعت دار شدن. به همین دلیل توی این بخش اگه بخوایم تفسیر صلوات رو ببینیم، به نوعی جایگاه یافتن در صفات مخصوص فرد موضوعیت پیدا میکنه، در صفات ممتازش. سوم افلج حجته. حجت به معنی میدونیم اون چیزی که دلیل انجام یه کاره. اینجا اون دلایلی که پیامبر افلج حجت، یعنی این که حجت او را مایه پیروزی و سربلندی و نجات قرار بده. یه سری حجت داره، حجت داری، حجت داری فرد مایه چی میشه؟ پیروزیش میشه. در واقع در مواردی که نیاز هست فرد به در واقع یه تصمیمی بگیره، که اون تصمیم دو راهیه، سه راهیه، شش راهیه، چهار راهیه، که اون تصمیماتشو اون تصمیمیو بگیره که بهترینه. میگه افلج حجت، همون تصمیمیو بگیره که بهترینه. در واقع این ناظره به اتخاذ تصمیمات مهم در موقعیت های حساس، که نوعا تصمیم که میگیره طرف درست تصمیم میگیره، حجتش درسته، تصمیمش هم درست، اینم باز عینیه. افلج حجت یعنی دلایلی که میآورد برای انتخاب کارها انطباق داره با اون. اینطوری که یه دلیلی بیاره یه کاریو بکنه بعد میبینه تشخیص اشتباهی دادم، اینجوری نیست، انطباق داره دلیلش با پیروزی. که اینا ما نوعا کم میبینیم، یعنی آدم ها در مواردی که برای خودشون دلیل میارن بعد یه کاری رو انتخاب میکنن، بعد که میرن جلو میبینن اون دلائل و اون حجت کفایت نمی کرده، احتیاجه به حجت های بیشتری داشته، یا اصلا روی کردشون نسبت اون حجت کافی نبوده که اونا رو توی اون کارشون موفق نکرد، به نجات نرسونده، به فلاح نرسونده. پس میشه انطباق پیروزی و نجات با حجت فرد، این هم عینیه، کاملا عینیه. اتمم و اتمم نوره، تمام بگم و اتمم نوره، تمام کردن نور مثل اینه که شما برای تشخیص یه چیزی حظی از نور باید داشته باشی، یه میزان کافی از نور داشته باشی، میشه میزان کافی از نور برای رؤیت مسائل و موضوعات. به میگم وطمم نوره، نور نوع اعمال قلبه، یعنی وطمم نوره قلبه یا نوره یقینه. حالا نور میتونه مربوط به خیلی، ولی بیشتر اینجا منظور نور قلب. شما در مورد یه موضوعی، یه موضوع رو میذارن، یه مسئله میخوان تشخیص بدی، وقتی دارین بررسی میکنید کفایت نمی کنه، اون دانسته هاتون، علمتون کفایت نمی کنه، هنون نورش تام نیست. بطمئن نوره یعنی یک کاری کن که نورش در تشخیص مسائل تام باشه. به همین دلیل وقتی بطمئن نوره است میشه به سهولت رأی و نظر میدهد، درست البته بعضی خب رأی نظر میدن خیلی سریع رأی نظر میدن، خب رأیشون اشتباه، نه این مثل اینه که مثل روز براش روشنه که این کار میشه یا نمیشه. خب نور خیلی وابسته به عمق داره، یعنی میتونه عاقبتشو ببینه. کار نور مشاهده موضوع به علاوه عاقبته، یعنی حتما با یه برد یا اون فاصله عاقبت رو بتونه ببینه، توش فاصله خیلی مهمه. این ممکنه یه کسی راجع به یه مسئله ای فکر بکنه تا یک سالش رو بتونه ببینه، نورش تا یک ساله، عطفم یعنی تا اون مقداری که لازمه رو بتونه ببینه، که اغلب تشخیص ها تو همین اتم متن نوره اشکال پیدا میکنه. خودم یه رشته تحصیلی انتخاب میکنه به دلایلی، نورش اینه که این شغل داره، این کارو میکنه انتخاب میکنه، نورش تمام نیست که بتونه مثلا 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال میگیم تا چند سال، تا اون موقعی که این بخواد چیکار کنه باشه و بخواد از اون تشخیص استفاده کنه. پس اینم شد برای جالبه اینا، هر کدوم رتبه داره دیگه، بیز وجه برمیگرده به عمل و نورانیت، وله کعبه برمیگرده به صفات ممتاز فرد، صفات شخصیتی و صفات منحصر به فرد فرد. افلج حجته برمیگرده به اون تصمیمات سر به زنگاه ها. اتمم نوره مربوط میشه به تحلیل های راجب موضوعات و مسائل، همینطور داریم چیکار میکنیم عمیق تر میشه. سقل میزانه، خب این شروع میکنه انجام دادن، اخلاص در عمل، چون میزان مال چیه؟ مال اخلاص و عملیات کردنه، یعنی به میزان عملیات کردن. مثلا شما یه رشته ای دارین، رفتین پزشکی خوندین، ثقل میزانتون به چی برمیگرده؟ به بکارگیری این رشته در بیرون، خلوصش از نظر این که نخواهیم مال دنیا رو زرندوزی کنیم و علمتون در اختیار دیگران باشه، به این میگن صد دل میزانه، یعنی اووردنه به سمت کاربرد و نتیجه بدون چشم داشت. از زنبرهانه، خب حالا برهان چی میشه؟ برهان عبارت هست از اون، بله، یعنی برهانه این شخصی میشه گزاره‌های یقینی که در زندگی او جاری است. از این برهانه یعنی گزاره‌های یقینی واضحی که برای او هست را بزرگ دار. مثلا پیامبر گزاره یقینیش لا اله الا الله است، گزاره یقینیش لا حول ولا قوت الا بالله، الحمدلله، عظم برهانه. پس میشه بله تو همشون هست، قدر مشترکشون همینطوره که خودمون هدایت هست دیگه، بله. پس میشه ظهور بلند مرتبه گزاره های یقینی حاکم بر زندگی، اینا قابل اندازه گیریه، یعنی برهان های آدم قابل اندازه گیریه. میشه اصلا گفت شما برهانات چیه؟ انسان میتونه برهانهاش رو هم برای خودش ارزیابی کنه، هم برهانای بقیه رو چیکار کنه؟ ارزیابی کنه، ببینه شما برهان زندگی چیه، میتونه این کار بکنه. بزرگ داشته، بزرگ کردنه، به نظرم با همون بلند مرتبه در موقع بزرگ شدنه، یعنی اوردن رو و مطرح شدنه. میشه تر از روی عظمت و بزرگی. نفس لهو حتی یرزا افس، فصیح بودنه به معنی وسعت داشتن و فراخی، فراخیه در عمل و نتایج، که اسم اینو بهتره بگیم شرح صدر. رفت حتی یرزا خودمون فراخیه در عمل و نتایج، یعنی قلم رویی که قلم روی اثره، خیلی اینا جالبه ها، یعنی اینا را آدم همینطوری بنویسه تو عینی سازی اصول عینی سازی رو به شما میده. اصلا هر چیزی رو چجوری میشه عینی سازی کرد؟ هر چیزی رو یعنی چی انفراده؟
توضیحش میگم که بغض شامل شدنه، ولی توی فصح باز کردن به شرح صدر میخوره اتفاق، یعنی مثل اینی که مثل جمعیت رو باز میکنن جا خالی شه برای بقیه، به این حالت میگن فصح.
شرح صدر باز کردن وسطیه،
وسط طرف رو نه، تو منظورش اینه که تو وسط خیلیش دو تا واژه شبیه همن، یه جورایی تو جفتشون فراخیه، ولی تو وسط مثل این مونه که فراخی به اعتبار فرا گرفتن و گشایش وسعته، ولی توی فصح اینطوریه که خیلی با رضایت معنیش نزدیکه، مثل که دیگه پر شد ولی یه تکون دیگه میدن یه جای دیگه با میشه، دوباره پر شد یه تکون دیگه میدن یه جای دیگه باز میشه، خیلی به واژه رضایت نزدیکه، یعنی مثل میمونه که وزد و بعد رضا، بعد رضا یه رضای دیگه، این معنی فصل میتونی.
بله وسعت مثلا ظرفیت، ظرفیت اضافه میشه، ظرفیت محیط اضافه میشه، دایره محیط اضافه تو فصاحت، تو فصی خود اون قابلیت پیدا میکنه برای دریافت بیشتر. شهر صد با جفتش میسازه، منتها این فصح مثل این که تو خود اون یه قابلیت اضافه‌ای ایجاد میشه درش، خود اون مثلا اینجا فرض همینطور که مثال زدن مثال خوبیه به نظرم، شما یه موقعی برای اینکه اینجا جمعیت زیاد جمع بشه اینو میایین این دیوارو برمیدارین اینا رو وسعت میدید بهش، یه موقعی همینجا رو بهینش میکنید، به این میگیم چی؟ یعنی باز جا باز میکنی، یعنی بهینه مصرف ظرفیت رو بالا میبرین، ظرفیت خود فردو، که این خیلی بهتره، یعنی شما حالا ما البته تو نظامات آموزشیمون وسعت از در واقع ظرفیت از نوع فس زیاد میکنیم، نه از وس زیاد نمیکنیم، از فس زیاد میکنیم در نظام های آموزشی تدبریمون، از فس استفاده میکنیم، یعنی طرف میخونه دیگه حدی میفهمه، بعد به قولشون یه تکونه دیگهش میدیم میگیم یه خورده دیگه بیشتر بفهم، بعد تو یه تکونه دیگه میدیم حالا تو فصاحت، تو فصیح به معنی اینه که شما یه کلاس میذارین 20 نفر گنجایش داره، بعد 5 نفر دیگه میان میگن میشه ما بیایم داخل، میگیم نه گنجایشش این قرار بیاییم گوشه بشینی، بعد خورد خورد کار میکنین این کلاس رو 25 نفر اجرا میکن، و 5 نفر دیگه میان اینجوری. اینجا فسح ناظره به جذب دیگران به یه ساختاره، این تو این نظام ها. یعنی ظرفیت یه مسجدی مثلا 1000 تا، ولی شما تا 1200 تا هم اومدن، اینکه قضای حضرت میدن یا برای امام حسین نهار و شام میدن، میگن ما 1000 تا غذا پختیم ولی 2000 تا غذا دادیم. این چه جوری میگن؟ این با واژه فسحه به کار میبرن، یعنی ظرفیت چی شده؟ ارتقا پیدا کرد، همون ظرفیتش ارتقا پیدا میکنه. و خب این تو هدایت به این معنیه که یه محله اینقدر ظرفیت داره برای هدایت، یوهی این دو برابر میشه یا سه برابر میشه ظرفیتش. وسعت چیزیش نیه، در واقع انتظارتون از این کار اینقدر بیشتر نیست، ولی بیشتر فسحه. اینطوری و بله خود درجت درجه اول وسیلت من الجنه و اسهل مقام المحمود الذي بعثه و جعله افضل النبیین و المرسلین منزلتن و وسیلتن و اخصوص بنا اثره و اسکنا به کسی. خب میخوایی استراحت بکنیم بعد بقیهشو بگیم، چون میره 5-6 تا دیگه هم هست تا این بخش تموم بشه. استراحت بکنیم بعد انشالله به سلامت خاطر فهمید.